الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على أعدائه أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة. ففي كل ساعة وليا محافظا مقابلا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيدا وهب لنا معرفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب ما را با انوار معرفت و محبت حضرت منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در سلوک اخلاقی هم اساس توحید هست، ولی طریق جریان توحید در اخلاق صفات انسان طریق تبنی و تبری است. و یکی از شئونی که ما رو در تبلی و تبری کمک میکنه توجه به بلا اولیاء خداست، یا به تعبیر دیگری که در دعای نطق آمده بود توجه به ربوبیت خدای متعال نسبت به اولیائش، که این ربوبیت، ربوبیت در متن میثاق ها و عهد ها و ابتلاعات. خب این مقدار این بحث رو توضیح دادیم. باز من از یه زاویه دیگری همین بحث رو تقدیم میکنم. علت اینم که به این بحث پافشاری میکنم به خاطر اینکه در بحث های اخلاقی جای این هم خالیه، یعنی مسئله سلوک با بلا و خصوص بلا اولیاء خدا یک امریست که جایش در مباحث اخلاق خالیه. من از زاویه های مختلف بهش میپردازم که این مسئله مقدار تبیین بشه که ما چجوری میتونیم با این تنبهات و توجهات به اون سیر برسیم. یک زیارت کوتاهی است از وجود مقدس، درباره وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها که باهاش آشنا هستید. حالا با کمی اختلاف تعبیرم نقش شده، ولی تقریبا مضمون همین مضمون هست که بسم الله الرحمن الرحیم. یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فبجدک لممتحنک صابره. ببینید این زیارت شروع می شود با توجه به امتحانی که یا ابتلایی که وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیه ها داشتن، که این امتحان امتحان قبل از خلقت، قبل از خلقت امتحانی بوده. فوجده که لممتحنه که صابره، خدای متعال پایداری بر این امتحان رو، پایداری بر این عهد الهی رو در این وجود مقدس یافته. فوجده که لممتحنه که صابره. خب این توجه مقدمه همراهی ماست. این همراهی در دو قدم توضیح یا سه قدم توضیح داده شده. و زعنا ان لک اولیا و مصدقون و بعد و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و اتا بهی وصیون. این هم همراهی ماست. حاصلش چیست؟ و انا نسألک ان کنا صدقناک الا الحقتنا به تصدیقنا له. درخواستی که هست اینه که با دستگیری حضرت ما به حقیقت نبوت و ولایت راه پیدا بکنیم و الحاق به این مقام برای ما حاصل بشه، که حاصلش چیست؟ لنبشر انفسنا و انا قد طهرنا به ولایتک. رسیدن مقام طهارت و پاکی است که این طهارت و پاکی با اتصال انسان به سرچشمه حقیقی نبوت و ولایت واقع میشه. یعنی اگر انسان این ارتباط و پیوند رو برقرار نکنه به طهارت و پاکی راه پیدا نمیکنه. بنابراین میبینید در این بیان بسیار کوتاه به چند نقطه توجه داده شده. یکی توجهی که انسان پیدا میکنه به رابطه این وجود مقدس با خدای متعال و عهد و میثاقی که با خدای متعال داشته و پایداری بر اون عهد و صبوری بر اون امتحان الهی است که این هم قبل از خلقته. عهد ها قبل خلقت، البته ممکنه وفا بعد از خلقت در عالم دنیا باشه. این نکته اوله و بعد همراهی ها و بعدم پایانش که رسیدن به حقیقت ولایت کلیه و نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رسیدن به حقیقت طهارت. عنایت بکنید در این زیارت و قسمت اول تقریبا معناش روشن هست که این خلقت مراد اصل ایجاد نیست دیگه. من گمان میکنم قبل از خلقت در این عوالم در عالمی از حضرت عهد گرفته شده و بندگی به میثاق و عبودیت خواسته شده از حضرت. چون میدونید مکرر است کردیم که خلق به معنی اصل ایجاد فقط نیست، بلکه هر تحولی که در شی پیدا میشه و وارد یک مرحله جدیدی از بس کنم کمال میشه از اون تعبیر به خلقت میشه دیگه، که در آیات قرآن تعبیر شده دیدید خلقنا العلقت مصبح خلقنا مصبح ازاما. این معنیش همینه، هر مرتبه از کمال جدیدی که موجود بشه عطا میشه این مرتبه ایست از خلق. ازا این تعبیر که قبل ان یخلق که شاید ناظر به این باشه که قبل از خلقت در این عوالم در یک مقامی خدای متعال امتحاناتی از او گرفته و عهدهایی از او گرفت، از این وجود مقدس گرفته و پایداری ایشون رو بر این عهدها خدای متعال یافته و فوجده که صابرتن، او رو صابر بر این عهدها یافته. حالا بعد ممکنه بگید وفای به این عهدها به تدریج در عوالم بعد و در این عالم واقع شده، ولی اصل عهد عهدیست که قبل از این خلقت، حتی قبل از ظهور حضرت در این منزلت از خلقت واقع شده. پس بنابراین این یه تنبه که خدای متعال اولیای دارد، ولی یه دارد که او مورد امتحان الهی قرار گرفته و قبل از اینکه در این عوالم تنزل پیدا بکنه و در این لباس از خلقت ظهور پیدا بکنه مورد ابتلا و امتحان قرار گرفته حضرت. و پای اون امتحان و عهد هم ایستاده، خدای متعال هم او رو صابر یافته بر این عهد. خب این عهدها و امتحانها چیست؟ من حد میزنم این امتحانها خب امتحانهای فراوانیست. یکیش مثلا که آشکار هست امتحان مثلا به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلامی که شما در روایات دیدید که این آیه نورانی رو چجوری معنا میکنه. خدای متعال میفرماید که ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه کرها و وضعته کرها. در روایت دیدید امام صادق علیه السلام فرمودن این کدام مادریست که موقع وضع با کراهت حالت کراهت داشته باشه. این مراد فاطمه زهرا سلام الله علیها است که خدای متعال وقتی میخواست این فرزند نورانی رو بهشون عنایت بکنه جبرئیل آمده و خبر داده که اندهو خدای متعال میخواد یه همچین هدیهی به شما بده، ولی یک چنین بلا عظیمی هم در سر راه او هست که بلای سید الشهدا علیه السلام. خب میدونید حالا مضمون اون روایات اینه، گاهی من تعبیر خودمونی میکنم بگم حضرت با خدای متعال بالاخره چانه زدن سر این مسئله. این تعبیر تعبیر مؤدبانه شاید نباشه، شما اشکال به لفظ نکنید، مقصود روشنه. بالاخره سر این مسئله با خدای متعال عرض حاجت کردم تا خدای متعال فرموده من در مقابل این امر به ایشون چند چیز میدم. یکیشی که امامت رو در نسل ایشون قرار میدم، وجود مقدس حضرت بقیت الله که تحقق همه اهداف انبیا به دست ایشون است، از نسل مبارک ایشون قرار میدم، حضرت هم قبول کردن. خب اون امتحان عظیم و اون بلای عظیم اون عهدی است که از حضرت گرفتن و حضرت رو هم صابر یافتن با این عهد، که من حدس میزنم خیلی از این امتحان ها هم امتحان برای شفاعت بوده، یعنی برای اینکه شفاعت بکنن و هدایت به وسیله اونها جاری بشه و رحمت الهی به واسطه اونها جاری بشه، باید یک امتحان ها و عهدهایی رو با خدای متعال ببندن و اینها از لوازم همون قرار شفاعتشون با خدای متعال و مقام حمد و لواء حمد و مقام شفاعته. گمان من اینه ها رو بنابراین نمید بکنید این توجه که این وجود مقدس وجودیست که عهدها رو با خدای متعال بسته و صابر پای عهدهای خدای متعال هست و همه کارهاش کارهای الهی است. این مقدمه همراهی است. ببینید در واقع این اولیاء خدا یک قرارهایی رو با خدا بستن، یک میثاقهایی با خدای متعال داشتن که این میثاقها همون علامت بندگی اونهاست دیگه و بندگی اونها رو میرسونه، که همه حرکاتشون در مدار عبودیت و پرستش و بندگی خدای متعال بوده و مطلقا از مدار بندگی خارج نمی شدن، همه زندگیشون وفای به عهد بوده. در زیارت سید شهدا مکرر می خونید اشهد انک وفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیل الله و عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. این که انسان توجه پیدا کنه که این ولی خدا کسی است که تمام زندگیش در عهد خوش با خدا گذشته، تمام تلاشش این بود که اون عهدها به خوبی وفا بشه، زمین نمونه، قرارها، قولها با خدای متعال تخلف نشه، عهدها وفا بشه. خب اگر این نکته رو ما توجه بکنیم که این موجودهای مقدس همه زندگیشون عهده، همه زندگیشون وفاه، به خصوص حالا اگر این رو هم توجه پیدا کنیم که اونها بسیاری از این عهدها و قرارهاشون در مقام هدایت و شفاعت ماست که با خدای متعال قرار بستن که حالا این عهدها رو تحمل بکنن تا بتوانن دستگیری کنن و دیگران رو هم به خدای متعال برسونن، و این مقدمه ورود ما به همراهی و معیت با این اولیاء خدا و بهره‌مندی از شفاعت و هدایت اونهاست. حالا اون دو تا قدمی که در این یا سه قدمی که در این بیان نورانی آمده اینه که ما باید به مقام محبت و ولایت اونها برسیم. یک و زعن و انالک اولیا، ما اگر بخوایم سالک بشیم باید درک ولایت اونها رو بکنیم و ولی اونها بشیم، محب اونها بشیم و تحمل کنیم، بپذیریم ولایت اونها رو. و زعن و انالک اولیا که حداقل این ولایت یعنی دوستی، محبت. ما گمانمون اینه جز محبین هستیم، ما رابطمون با شما رابطه محبت هست، رابطه خشوع هست. و بعد هم مثلا انالک اولیاء و مصدق، تصدیق اولیاء خداست. این هم قدم دومه که قدم بسیار مهمی است که انسان در سلوک خودش باید به مقام تصدیق برسه، که اگر به مقام تصدیق نرسه نمیتونه بهره‌مند بشه. شما دیدید در بعضی عبارات که مثلا روزی حضور مقدس حضرت الاقدس آمده، در اونجایی که از مقاماتی که برای حضرت گفتش می شود اینه که اشهد لک به تسلیم و تصدیق، که مقام تصدیق هست. این تصدیق گاهی به نظر میاد که مقام آسانی است، اینجوری نیست واقعا. اگر ما در میدان امتحان قرار بگیریم نسبت به ولی خدا، اونجا تصدیق کردن ولی خدا خیلی کار سختی است که انسان در متن امتحان هیچ تردیدی در حقانیت اونها پیدا نکنه. یه موقعی انسان بیرون صحنه وایستاده، در بیرون صحنه انسان ممکنه راحت تصدیق بکنه، ولی اگر انسان رو خدای متعال امتحان کرد به ولایت اونها و تکلیف سخت شد، اونجاست که میبینید تصدیق کار آسانی نیست. یعنی مقدماتی میخواد که انسان بتونه به مقام تصدیق برسه. به عنوان مثال شما قرآن رو ملاحظه فرمودید، موسی کلیم بعد از ابواب تورات، دریافت ابواب تورات، مأمور میشه که بره اون معلم الهی رو پیدا کنه. حالا یا مأمور میشه یا خودش با توب و رغبت میرود که اون معلم الهی رو پیدا بکنه، که به تعبیر قرآن آتیناهم من لدنا علما، در روایت داره بعد از انواع تورات بوده که موسی کلیم متوجه میشه. بعد خدای متعال به او میفرماد ما یه اصطلاح ولی یه داریم که آتیناه من لدن نائل ما. موسی کلیم را میفته با به اصطلاح همراه خودش که فتاح اون هر که بوده نمیدونم شاید وسیع حضرت بوده. وقتی میخوام برم به طرف این معلم الهی تعبیر حضرت موسی این است که لن ابرحه حتی ابلغ مجمع البحرین و امضی حقبا. من دست بر نمیدارم یا به اون نقطه تلاقی دوتا دریا که محل این ولی خداست و به حضرت آدرس داده شده برسم و این معلم الهی رو پیدا کنم، یا یک دوران هم که شده من میگردم یک دوران طولانی. حقوق دیگه، حقوق میدونید دوران طولانی است که گاهی تا 80 سال هم نمیشتن. یعنی موسی کلیم با این عزم به راه افتاده بعد از دریافت انواع تورات و بعدم میدونه که این یه معلم الهی است که آتیناه من لدنا علما، علمش رو از کتاب و اینا نگرفته، من لدنا است، از محضر خدای متعاله. که شاید جمع هم که آمده بعضی ها معمولا دیدید این جمع های قرآن رو اینجوری تصویر میکنن که من لدنا وقتیست که وسائط در فیضم هستن، یعنی این علم از خدای متعال با وسائط فیض به این معلم الهی رسیده. شاگردی انسان های متعارف رو نکرده، تو کتاب های اینجوری پیدا نکرده. آتینا من لدنا از وسائط فیض الهی دریافت کرده که ظاهرا حضرات معصومینه. خب این معلم الهی رو وقتی موسی کلیم متوجهش میشه میگه من یک دوران هم که شده میگردم اینو پیدا بکنم. خب میدونید رفته و گشته و رو علائم این معلم الهی رو با هوشیاری پیدا کرده و میدونید ماهی زنده شد رفت تو دریا و وقتی موسی کلیم به اون همراهش گفت آتنا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، به حضرت عرض کرد که از اوینا الی الصخره، اونجایی که ما تکیه داده بودیم و استراحت کرده بودیم، این زنده شد و فتخذ سبیله فی البحر سربا. موسی کلیم فهمید هرچه هست هم اونجاست، اون سرچشمه حیات اونجاست. برگشت و اون معلم الهی رو پیدا کرد. خب بنای شاگردی گذاشت هل اتبعو که الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسی کلیم شما در نظر بگیرید که با فرعون چجوری برخورد میکنه. بعد از دریافت انواع تورات به این معلم الهی متواضعانه میگه که انی هل اتبعو که الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. جواب اون معلم الهی هم اینه که انک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم ترد به کبرا. خب ببینید قول و قرارها رو میگیرن، حضرت موسی کلیم با این معلم الهی راه میفته. حالا که راه افتاد سه تا امتحان پیش میاد و موسی کلیم در هر سه مرحله اعتراض میکنه. رکب فی السفینه فغرقها فخرقها قال اخرقت لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. این با اون جمله قبلی چجوری میسازد که هل اتبعو که الان تعلمنی مما علمت رشدا، اینجوریه دیگه. اخرقت حال تغرد اهلها لقد جئت شیئا امرا. و سه موردو که میدونید، تلقی غلاما فقتله قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. باز همینطور. خب ببینید این ظاهرش آسون به نظر میاد، ولی این که انسان بخواد ولی خدا رو در همه احوال تو امتحانات، به خصوص اونجایی که انسان به مجهولات امتحان میشه و نمیدونه رمز کار رو، سر کار در اختیارش نیست، اگر بخواد اونجا صبر بکنه کار خیلی سختی است. اون چه انسان رو کمک میکنه به این صبر، کمک میکنه البته، توجه به همین نکته است. ما فعلته و امری ذالک و تعویل و مالم تستت علیه صبرا، که آدم بفهمه این ولی خدا کار رو بدون امر نمی کنه، هرچه از امر اوست این کار رو مقداری آسان می کنه. این آدم فرمودیم با این که مجهوله، ولی آدم بدونه که این با امر داره کار می کنه، این کمک می کنه به صبوری انسان، به استقامت انسان و رسیدن به مقام تصدیق. مقام تصدیق اینه که در همه احوال انسان صدق اونها رو باور داشته باشه، یقین داشته باشه که اون که اونها انجام میدن عین صدق و حق و برابر با عبودیت و بندگی است، به هیچ تخلفی از مقام عبودیت در اینجا نیست. این تصدیق البته کار خیلی آسونی، کار آسونی نیست، کار سختی است. انسان اگر در درون خودش تعلقاتی داشته باشه که اون تعلقات با مسیر ولی خدا همراه نباشه، این تعلقات میتونه لغزشگاه انسان باشه و انسان رو به شک در مورد ولی خدا برسونه و این شک بعد تبدیل به ریب و بدگمانی میشه، بعدم تبدیل به تکذیب میشه دیگه. یک سیر از این طرف شک است و ریب است و تکذیب، یه سیرم از اون طرفه که تسلیم است و تصدیق. اگر انسان در مقام تسلیم نباشه نمیتونه تصدیق بکنه دیگه. این روایت نورانی رو دیدید در کافی که حضرت فرمود که ولو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و حجوا البيت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غير الذي صنع و وجدوا في انفسهم ظالم كانوا بذلك مشركين. بعد حضرت این آیه قرآن رو خوندن، فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت فیسلموا تسلیما. این مقام تسلیم محض، این مقامی است که مقام ایمانه و این مقدمه تصدیقه. این روایت رو شاید خدمتون تقدیم کردم در کافی شریفه که فرمود ابواب اربعه لا تکون صالحین حتی تعرفو ولا تعرفو حتی تصدقو ولا تصدقو حتی تسلم. مقام تسلیم، تصدیق، معرفت، صلاح، این سیر نسبت به اولیاء خدا هم اینجوریست. اینکه انسان به مقام ولایت و حب و به مقام تصدیق برسه که بتونه اونها رو تصدیق کنه در اون افعال عظیمی که انجام میدن، در اون تصرفاتی که میکنن، در اون تصرفات اونها رو تصدیق بکنه و تردید در حقانیت اونها نکنه. این خیلی کار سختی است. یعنی وقتی حضرت امیر پا به میدان جنگ صفین میگذارن و نیزه و شمشیرها وسط میاد و کشته شدن و کشتنها و هزار عوارضی که این جنگ داره، انسان شک نکنه در حقانیت حضرت امیر. حتی اون لحظه‌ای که دستور میدن که قرآن های سر نیزه رو هم هدف قرار بدید، قرآنی که بی وضو نمیشه مسخ کنی، انسان تردید نکنه. خیلی کار سختی است. بفهم خب دیگه لذا ابوذر سلمان نمیشه هیچ کدوم از این دفتا تو... نه چرا اون راهش دیگه عرض کردم، اگر کسی توجه به بلا به اولیاء خدا داشته باشه این میتونه مقدمه تصدیق باشه. بله بله روشنه، ولی اگر بیفته تنزل حاصل میشه دیگه. راست فرمودین، من ازم همینه که ما باید این مراحل رو طی کنیم. اصلا سلوک یعنی این، یعنی به مقام تسلیم رسیدن، یعنی به مقام تصدیق رسیدن، یعنی به مقام پایداری رسیدن، پایداری بر امر ولایت و هدایت اونها و دین اونها و شریعت اونها و دستورات اونها. انسان هم تسلیم باشه، هم تصدیق بکنه، هم بیسته پای کار، به خصوص اون جایی که سخت میشه امتحان. یه جایی خوب سخت نیست، مشکل نداره. به قول یه دوستی داریم میفهمون که از اساتید هم میفهمون که راسته های فقه همه بلدن، فقیه اون کسیست که میتونه اون گیر و گورای فقه حل بکنه، ولی راسته هاش همه بلدن دیگه. اونجایی که کار سخت میشه و خدای متعال امتحان سنگین میگیره و ما رو به بلیگش امتحان میکنه، اونجا تصدیق کردن، اونجا تردید نکردن کار سختی است. اونجایی که حضرت حمله میکنن به لشکر خوارج و نهروان و این به اسلام مقدسین رو، یه جا حضرت میخوان از پادر بیارن، اونجا تردید نکردن خیلی کار سخت. اونجایی که یه طرف وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها میسته و یه طرف هم همه صحابه رو ایستادن، پدر زنهای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن، صحابی کذا و کذا هستن، مجاهدین در جهات های فلان و فلان هستن، خیلی کار سختیه. که انسان بتونه بگه این یک بزرگوار درست عمل میکنه، مابقی همه اونها باطل. نه یه اصحابی کن نجوم به ایگه مخدهیتون احتدهیتون، اول زلاله نگاهش به اون کسی باشه که عهداشو با خدا بسته، قرارهاشو با خدا محکم کرده، پای قرارهاش بایستاده، به قرارهاش داره عمل میکنه، با او همراه بشه. همه عالم هم مقابل او بایستادن، همه فتنه ها بر علیه او شدت گرفت، همه شبهات سر برداشتن، وسوسه ها در او تأثیری نگذارن، او استوار بیسته، هیچ شکی نکنه. میدونید در ماجرای امتحانی که مردم حضرت امیر علیه السلام شدن، در روایت متعددی که در رجال کشی نقل کرده در مورد سلمان سلام الله علیه هست، در اختصاص مفید من مصادر دیگرم شاید هست، من از این دو جا یادم هست، این روایات مکرر نقل شده که در این امتحان وقع فی قلب عوازر و سلمان شیبه، تنها کسی که در روایات داره تو این مقام ها، این معنیش هم نیست که ایشون از جناب سلمان بالاتر بودن، ولی در این امتحان مخصوص قلبش مثل پاره آهن بود و ذره‌ای درش همه این فتنه ها اثر نکرد، جناب مقداد بود سلام الله علیه اجمعین. این حد برمونه وقت روایت توضیح میده که سلمان این تردیدی که درش پیدا شد چی بود، آیا در حقانیت حضرت امیر تردید کرد، کجای کارو تردید کرد. وقع فی قلب سلمان شیعون، حضرت فرمود که سلمان میدونست که حضرت صاحب اسم اعظم هم دیگه، خود سلمان هم اسم اعظم جزئیه رو داشته، میدونست حضرت نظام عالم در اختیار حضرته، و تو دلش گذشت که حضرت چطور تحمل میکنن، حالا به تعبیر دیگه دیگه چه فتنه ای میخواد پیش بیاد که حضرت وارد میدان بشن، دیگه از این هم فتنه سنگینتر. نهایت فرمودیم از این هم دیگه درگیری با حق و ضرب زدن به جبهه حق سنگینتر که حضرت باش برخورد کردن، خواندن سلمان عهدتو تجدید کن، عهدتو تجدید کن. این مقدار که حقانیتو میدونست، شکم نداشت در حقانیت حضرت، ولی از کردن به همین مقدار نتونست جنه و حضرتو تصدیق و مطلب بکنه. تو این صحنه البته ما هم نمیدونیم باطن کار چی بوده از جناب سلمان که همه درجات ایمانو داشته من ناحلل بید، ولی قرار هم اینه که عظمت کار رو ببینید، مسئله اینه تو این سبوک ایمان خود امام علیه السلام قائمه ایمانه، قائمه حقه، همه استقامت ها برای غلبه حق و ظهور توحید و ایمان به عهده خود اوست، ما باید استقامت کنیم که او رو تصدیق کنیم، استقامت ما اینه، استقامت ما اینه که تسلیم او باشیم، استقامت ما اینیست که ما بار رو برداریم، بار رو دوش اوست. این هم فرمودیم بار هدایت و ولایت رو دوش اوست، ما باید تصدیق کنیم، تسلیم باشیم و همه فتنه‌ها و امتحان‌های سنگین ما رو در تردید نیندازه، اون وقته که میتونیم به حقیقت و سر اون ولایت برسیم و از اون سر بهره مند بشیم، راهی به بهره مندی نیست، اون سر در دسترس ما قرار نمیگیره، حقیقت توحید اونجا برای انسان آشکار میشه، مسیرش این مسیر تولی و تصدیقه، مسیر تسلیم و تصدیق زن و انالک اولیا و مصدق، تصدیق کردن اونجایی که امتحان سخت میشه. از کردم یه جایی به خود آدم میگم برو تو آتش، اینجا هم خیلی سخته، قصه امتحان عالم میثاق رو روایاتش دیدید، خدای متعال آتشی به پا کرد به اصحاب شمال و اصحاب یمین، فرمود برید تو آتش، اصحاب یمین رفتن، اصحاب شمال گفتن نمیریم، تخلف کردن، رفتن دیدن آتش شوخی نداره، برگشتن به اصحاب یمین فرمود برید، رفتن رفتن آتش براشون گلستان شد. اینا دیدن نمیست که باختن، بی خودی گفتن خدایا اقاله کن از نو، تجدید کن امتحان، خدا متعال اشکال نداره. بار دوم امتحان تکرار شد، آتش برافروخته، اصحاب یمین رفتن، اصحاب شمال ایستادن و و بار سوم. عنایت میکنیم این معنی تصدیق. همون قصه ای که در باب اون مؤمن داره که امام صادق علیه السلام نشسته بودن و یک کسی آمده بود از یاری ها و یاوران و همراهان صحبت میکرد که آقا چنین و چنان این ما اینجوری آماده ایم، همه چیز برای اقدام شما مهیا است. حضرت هم پشت رو تو تنور بشین شروع کرد عذرخواهی کردن، آقا من حرف بدی نزدم، چطور میکردیم کار ما. حضرت هم بودن الان کردن و ازش رفت تکلیف کردن و یک کسی از در آمد سلام کرد و علیکم السلام بفرمایید تو تنور رفت نشه. این بنده خدا تو دلش خیلی مضطرب بود. بعد یه مدت حضرت فرمودن بریم یه سری به این برادر بزنیم ببینیم. آمد دید نشسته وسط تنور، سالم، برش گلستان شد. این تصدیق، این که انسان وقتی بهش گفتن برو تو دل آتش، بدون امام دیگه امام کرده بده میگه برو تو آتش، این میتونه نصرت بکنه، میتونه متنعم بشه. این نصرت های امام که محتاج به نصرت ما نیست، که ما اینکه خدای متعال محتاج به نصرت ما نیست. بله فرموده انتنصر الله ینصرکم، ولی اصل امیر در نهج البلاغه فرمودن استنصرکم و لهو جنود السماوات و الارض. اونه که میفرماید انتنصر الله، همه جنود آسمان و زمان، آسمان و زمین ملک اوست، ملک اوست. این استنصار استنصاریست که میخواد شما بهره یاری دین رو ببرید، ولی اون که نیازی به یاری شما نداره. این روایت رو دیدید فرمود که روایات در کافی شریف است دیگه، در کتاب ظاهرن خمس به نظرم یادم نیست، در کتاب کافی است. اونجا داره که این روایات آیه که من زل لذی و رضی الله قبضن حسنن فیضای فعاله بودن رو به صلت الامام تفسیر میکنه، که این معناش مالیست که انسان به امام برمیگرد. بعد در یه روایتی که اونجا داره حضرت فرمودن که اگر کسی مال رو به امام بده و خیال کنه امام محتاج اوست، این مشرکه. این که امام اخذ میکند خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. مسئله تزکیه ماست که ما باید همراه امام بشیم و نصرت کنیم. بلا امام که نصرت ما رو نمیخواد که. وجود مقدس سید و شهدا شنین شب عاشورا و همه شون فرمود بشید برید دست مردای بنی هاشم هم بگیرید از این بیابان ببرید. خیلی هشدار بزرگیه در اینه که رفع بیعته، یعنی امام کار خودشو میکنه، نیازی نداره. ما هستیم که نیاز داریم که با امام همراه باشیم و فداکاری بکنیم. علایه ها کنید سلوک، یعنی همین، یعنی به مقام تسلیم ولی خدا رسیدن، یعنی به مقام تصدیق رسیدن، یعنی به مقام پایداری رسیدن. و زعنا انا لک اولیا و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک. پای همه دین وایستادن و عطا بهی وسیع و علیه السلام. اون چه نبی و ولی آوردن، انسان پای همه اون حقیقت بیسته و پایداری بکنه. اگر این مراحل طی شد، اون وقت مرحله ایست که انا نسألو که ان کنا صدقنا، که اگر ما به مقام تصدیق رسیدیم و تصدیق کردیم، شما ما رو این انسانی که تصدیق می کند حالا شما را راهبری کنید. الا الحق تنا به تصدیقنا لهو. انسان با این تصدیق به مقام می رسه که او رو ملحق می کند. این همون شفاعت، مقام ایشون، امتحان ایشون، همین امتحان، امتحانی است که ما با امتحان ایشون که انه راه برای الحاق به حقیقت نبوت و ولایت باز میشه. اگر کسی بخواد به حقیقت نبوت و ولایت راه پیدا بکنه، به نظر میاد مثلا از این بیان نورانی استفاده میشود که راهش این دستگیری است و که انه بین اون امتحان و این دستگیری هم امتحانه که الله یک رابطه است. اون امتحان ها امتحانی است که راه مؤمنین رو، راه اون کسانی که از این امتحان بهره مند بشن و با درک این امتحان به تولی و تصدیق و سر و پایداری برسن، راه این جمعیت رو به سوی حقیقت ولایت و نبوت باز میکنه. که انه ایشون حلقه اتصال ما به حقیقت نبوت و ولایت هم. خیلی چیز عجیبی است در واقع موجود مقدس دیگه. حالا مقامات ایشون که فوق طور فهم ماست، ولی که انه اون امتحان و اون ابتلاست که مبدع اتصال همه اولیاء خدا به حقیقت نبوت و ولایت. دیگران اگه این سیر رو داشته باشن، یعنی اون حقیقت اون ابتلا رو درک بکنن، بعد در پرتو این معرفت بتونن به ولایت و تصدیق و پایداری و صبر و استقامت برسن، اون وقت میتونن از این شفاعت برخوردار بشن. اون شفاعت این است که الحق تناب تصدیقنا لهما. و حاصل این الحق چیز؟ اگر کسی به حقیقت نبوت و ولایت ملحق شد، جناب شرع انفسنا و انا قد تهرنا. مقام تهارت همین مقامه، این تهارت به ولایته، تهرنا به ولایته. با اون ولایت انسان به حقیقت ولایت برسه، به حقیقت تهارت رسیده. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. از عنایت بکنید مسیر ما این مسیر، و تو این مسیر عرض کردن به خصوص وجود مقدس سید و شهدا و صدیقه طاهره، مصیبت و بلایشون یه نقش خاصی داره. همه اولیا اینجوری هم عرض کردن، اصل این بلا هم بلایه و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و درک این بلا و توجه به این بلا و غفلت از اون نکردن، این نکته مهمی است. این در رسیدن انسان، در جانموندن انسان، در این که فتنه ها و عرض کنم صحنه چینی ها و صحنه گردانی های شیطان و اولیاء طاغوت انسان رو غافل نکنه، بسیار مؤثره. من گاهی اشاره کردم گفتم حالا ما ببینید چقدر در غفلتیم. ما واقعا در غفلتیم دیگه. بعد از عاشورا نباید مؤمنی یه خواب بده، نباید چکمه هاشو در بیاره، نباید دیگه لذیذ بخوره. نهت کردیم. حالا نمیخوام بگم این تکلیف ماست، یعنی میخوام بگم اینجوری قصه. باید این تو جانش این شعله دائم روشن باشه تا اون روزی که در کنار وجود مقدس امام زمان علیه السلام اقدام بکنه برای خونخواهی. این اگر این تنبه در انسان پیدا شد، این هوشیاری، این بیداری در انسان شکل گرفت، این راهی برای رسیدن و سلوک در مسیر خدای متعال است. و این راه خیلی از موانع رو برمی، خیلی از شیطنت ها و وسوسه های شیطان رو از انسان دور میکنه. طهارت ما به همین است که به حقیقت نبوت و ولایت برسیم. اونجا سرچشمه طهارت، سرچشمه نوره. همه حکمت در محضر پیامبره. انا مدینه العلم و علیون بابا، فمن اراد المدینه و الحکمت فلیعتها من بابا. اون حکمتی که به من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، این از باب ولایت کلی امیرالمومنین علیه السلام به دست میاد. بابش همین بابه. و راه این که انسان بتونه از این باب وارد بشه، یکیش اینه که انسان توجه به بلای اونها بکنه و توجه بکنه که همه این بلا عهده، هیچیش از خودشون عهدیست که با خدا بستن و پای این عهد بایستدن. این انسان رو به تصدیق میرسونه. اگر انسان توجه کرد که حضرت امیر اون روزی هم که تو جنگ صفین میان واقعا دارن به عهدشون عمل میکنن، به نهایت فهمیدیم عهدی دارن، قراری دادن، همونی که در زیارت امینالله ما مکرر میخونیم دیگه، اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابهی و اتبعت سنن نبیه یقاتل علی التعویل. از اون کتاب به زندگی به برنامه‌هاش عمل میکنه. اگر کسی این رو توجه کرد که این انسان انسانیست که همه وجودش وفای به عهده، وفای به بعده، این در اون زمینه شک و تردید رو از بین میبره. و الا اگر توجه نکرد که این چقدر داره تحمل بلا و مصیبت میکنه، ممکنه شک بکنه دیگه. اون چه موجب میشود آدم در حقانیت وجود مقدس رسول الله، در این دعوت عظیمی که آوردن و این بنای عظیمی که گذاشتن که همه عالم رو بخوان متحول بکنن، همه چیز رو بخوان به هم بریزن و برگردونن به یک مدار دیگری که مدار توحیده، یا حضرت وقتی تشریف میارن یقتف الهوا علی الهدا بعد ما قطف الهدا علی الهوا، میخوان مدار عالم رو به هم بریزن، همه عالم رو دگرگون کنن. یملا الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما. میدونید این یعنی همه نظام عالم از سر هم بریزن، معناش اینه دیگه، یعنی همه چیز از مدار خودش خارج شده، خوراک ما، خواب ما، دوستی ما، درس خوندن ما. حالا نمیخوام علیاذ بالله شیعیان رو هم داخل در این محدوده بکنم، شیعیان رو به یه نسبتی که چون در محیط ولایتن الحمدلله مسئولن، کلن کل نظام عالم رو دارن میگم، همه چیش به هم خورده، نه خواب درسته، نه خوراک درسته، نه الگوی پوشاکمون، نه مسکنمون، نه معاشرتمون، نه خانداریمون، نه هیچی رو مدار نیست، همه چی به هم خورده. همون که حضرت فرمودن به سلمان که آخر زمان جوری میشه که منکر میشود معروف، معروف میشود منکر، اصلا گاهی نمیشه معروف رو بگی، یعنی تحمل شنیدنش نیست. خب حضرت میان همه اینا رو میخوام به هم بریزن، بندگی یعنی پای حضرت بایستادن، بقیهش دیگه شوخیه. حضرت خلیفت الله هن، حضرت عالم رو به طرف خدا میبرن، بندگی یعنی پای حضرت ایستادن، دنبال حضرت حرکت کردن، سایه به سایه حضرت همه وجود انسان حرکت بکنه، چیز دیگه نیست سلوک. عبودیت یعنی این سایه به سایه حرکت کردن، این که انسان حرکت، یه موقع آدم جسمش حرکت میکنه، روحش حرکت نمیکنه، هزار وسوسه تو ذهنش میاد، این که همراهی نیست که نمیتونه متنهی بشه، مثل کسیست که نماز بخونه دلش تو دنیاست، که نماز نیست که معراج نیست که سلوک نیست که، این یعنی یه ادای تکلیف بیست آدم جهنم نمیره حد اکسر. این که انسان با حضرت امیر در این سفر همراه بشه با وجود مقدس حضرت، اینه که انسان با حضرت بیسته، و بیسته نه اینکه جسمش بیسته، حتی ممکنه انسان تو لشکر حضرت شمشیر بزنه دلش تردید داشته باشه در اینکه این شمشیر حق هست یا قادر است، این فایده نداره، کشته بشود با ریبه در اینکه حالا این کشته شدن حقه، بکشد با شک در اینکه حالا این قتال حقه، فایده نداره. اینکه انسان با تمام وجود همراهی بکنه و تو این همراهی به تسلیم تصدیق هم بکنه، یعنی یقین به صدق او داشته باشه، که زغور الحدید، که جبل راسخ، این اون چیزیست که انسان رو میرسونه و راهیست به سوی قرب و رضوان خدای متعال. حضرت از کردم وقتی میام، حضرت که همه عالم رو دیگه میخوان برسونن دیگه، همه دعوت های انبیا به دست ایشون تمام میشه، یعنی علی عزیز الله حضرت یعنی دنیای آباد برای ما درست کنن. مثلا دنیا برای چی بود؟ دنیا برای خوشی بود؟ یا حضرت میان اون هدف رو، این راه رو به سوی غیب، راه رو به سوی توحید، راه رو به سوی معنویت و سلوک باز بکنن، دست رو عقول میذارن، عقول کامل میشه، علم نازل میشه، در اون 27 حرف دو حرفش نازل شده، بقیهش نازل میشه. علم معرفت دیگه، علم خشوع ایمانه، انما یخشی الله من عباده علما، اون علمه. و الا دانش آخر که نمیخوام بگم که حضرت این علوم رو نمیارن، ولی اصلا مسئله چیز دیگری است. حضرت میان همه رو سراحی الالله میکنن، سالک الالله میکنن، مسیرهای بسته شده رو باز میکنن، موانع رو کنار میزنن، همه عالم رو نورانی میکنن، درسته اشرقت برستن و رب همه رو به حیات طیبه و ولایت میرسونن. اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها. حالا حضرت میان تو این وسعت میخوان تصرف کنن، سلوک یعنی با حضرت همراهی کردن، چیز دیگه ای نیست که، بقیهش توهم. وقتی سید و شهدا علیه السلام هستند و پا به میدان میگذارن، سلوک یعنی با سید و شهدا همراه شدن، و الا اگر سید الشهدا رو رها کنی کنار کعبه طواف بکنی به هیچ کجا نمیاد. وقتی حضرت از مکه بیرون میان، همه دارن میرن محرم بشن، میفرمان من کانم بازلن فینا محجتم، کسی پای حرومات پای خونش بایستده در راه ما، موقتنن علا لقاء الله نفسم، آماده لقاء فلیرحل، کوچ کنه راهله الالله، اینه فلیرحل معنا، اینجوری انسان راهله الالله میشه. و الا انسانی که امام سید الشهدا رو رها میکنه هر کاری بکنه اون کار لهو لعب، تعبیر نمیکنه که کسی که با سید الشهدا نیست اگه تلاوت قرآن هم بکنه این رب طالب من قرآنه و قرآنو یلعب فایده نداره. سلوک یعنی این، اخلاق یعنی این، تقرب یعنی این، اصلا نباید از این قفلت بشه و الا آدم به جایی راه نمیبره. سلوک مقصد توحیده، مقصد دقاء اللهه، مقصد کمال عبودیت و خشوع و معرفته، اما صراط میخواد. این ها فرمودیم صراط عبودیت امامه، رسیدن به همراهی امام، تصدیق امام، تسلیم نسبت به امام، پایداری بر امر ولایتشون تا جایی که انسان ملحق به حقیقت ولایت و نبوت بشه، به حقیقت طهارت و قدس و پاکی برسه که من حد میزنم عز قدس شاید همینه، این راهش همین طریق ولایته و مقدمش هم توجه به بلای اولیاء خداست، توجه به ربوبیت خدای متعال با اولیاء. انسان باید با اون ربوبیت خودشو درگیر کنه تا برسه. اون ربوبیت، ربوبیت هدایت و شفاعته. حضرت از طریق ربوبیت نبی اکرم همه مقربان رو سرپرستی میکنن. کسی که میخواد از یک حساب ویژه براش باز بکنن به جایی نمیرسه. عنایت کردیم؟ کسی بخواد خاص خرجی کنه تو درگاه خدا متعال، این طوری نیست. خدا متعال همه مقربان رو از طریق اولیا بهش میرسونه. اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضا و کرم. اون ربوبیته، اون ربوبیته که همه عالم رو میرسونه. آدم باید با اون ربوبیت درگیر شه، ببینه خدای متعال با اولیاش چه داره میکنه، بیاد تو اون ربوبیت شریک بشه، خودش رو تو این صحنه وارد بکنه. و الا کسی بخواد خودش رو رشد بدن و مستقلا براش حساب کتابی تو عالم باز بکنن، چه حساب کتابی رو برای کسی باز نمیکنه. در زمانی که از انبیاء بنی اسرائیل بود، بگم آنم هست، در روایت میدیدم که عابدی بود که خودش نه فقط خودش، همه اجدادش مستجاب دعوه بودن، ریاضت که میکشتن به مقام دعاشون مستجاب میشون، ریاضت کشید، عبادت کرد، دعا کرد، نتیجه نداد، گلای من شد. خدا متعال بهش پیغام داد به وسیله همون پیغمبر ظاهرن صلوات الله علیه اجمعین که من پیغمبر فرستادم، وقتی دیگه پیغمبر فرستادم بعد از طریق او بیایید. این راه بسته است که خودتون بخواید بیایید و متنعم بشید. بنابراین در اخلاق مقصد توحیده، ولی طریق توحید، رسیدن به توحید، تحمل ولایت تبلیست، تبریست، به خصوص تبری تام و تبری تام که باید توانه با تسلیم و تصدیق و وفا و امثال اینها باشه که دیدیم، و پایداری بر امر ولایت، حاصلش هم الحاق به سرچشمه ولایت و نبوت و سر ولایت و نبوت، و از اون طریق هم رسیدن به حقیقت توحید و وادی توحید هست، و مدخلش هم توجه به بلای اولیاء خدا هست و با این کاروان همراه شدنه. این که آدم چشمشو بر نداره از بلای اولیاء خدا، که شیطان نتوانه در او تردید ایجاد کنه نسبت به حقانیت اولیاء خدا. از من گمان میکنم وسوسه ها بهترین چیزی که او رو رفع میکنه توجه به مصیبت ها. یک ذکر مصیبت خیلی خوب برای سید الشهدا خیلی از وسوسه شیطان رو نسبت به حقایق عالم از وجود انسان رفع میکنه. خلاصه ذوب شدن در این بلا تا جایی که انسان جانش مبتلا بشه و آثار اون ابتلا در وجودش بیاد، به طوری که همه زندگی انسان متوجه همون بلا بشه، این اون چیزیست که انسان رو میتونه در این مسیر کمک کنه تا انشاءالله به مقام تسلیم و تصدیق و بعدم وفا و بعدم تقاعد ولایت و نبوت انشاءالله برسه. خب من این بحث رو جمع میکنم، انشاءالله از جلسه بعد ادامه مباحثمون خدمتتون تقدیم میکنم برای سلامتی عدد سلامت بفرستم.